عرض بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه سومین روز از تیر ماه، این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم سلام میکنم به شما عزیزان شنونده و بیننده. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و ازتون دعوت میکنم در ابتدای برنامه امروز نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها.
وزیر کشور دستور داد شعار دهنده ها علیه رئیس جمهور به مراجع قضایی معرفی شوند.
برخی مقام های ایران میگویند حمله موشکی سپاه علیه داعش با تصمیم شورای امنیت ملی انجام شده است.
4 حمله جداگانه در پاکستان، 10 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از معاون امنیتی و انتظامی خود خواست که با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی شعار دهنده ها علیه حسن روحانی را به مراجع قضایی معرفی کنند. در راهپیمایی روز قدس شماری در اطراف حسن روحانی رئیس جمهور شعارهای مرگ بر منافق و روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک سر دادند. در واکنش به این حواشی راهپیمایی روز قدس، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شعارها علیه رئیس جمهور را مصداق جرم خواند و آزمایشی بزرگ برای دادستان تهران توصیف کرد. رهبر ایران چندی پیش گفته بود نباید تجربه سال 59 که به گفته وی بنی صدر رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد تکرار شود. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
این که ما مقر تروریست ها رو بزنیم تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و من در سخنرانی دیشب اشاره کردم ما اجازه بالاتر از این هم در شورای عالی امنیت ملی به نیروهای مسلحمون دادیم و ما اجازه نخواهیم داد که اونها...
کم کرده الان؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حمله موشکی سپاه علیه داعش در سوریه با اراده رهبر و مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. بر اساس گزارش ها محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم گفته اجرای این عملیات پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح بود و شورای عالی امنیت ملی از آن استقبال کرده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز هر گونه عدم هماهنگی این حمله با دولت و شورای عالی امنیت ملی را اشتباه و شیطنت توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 30 خرداد اعلام کرده بود شورای عالی امنیت ملی درباره حمله موشکی علیه داعش تصمیم گیری کرده است. با این حال سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد تمامی مراحل شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات توسط خود این نهاد انجام شده است.
مقام های پاکستانی میگویند که در جریان 4 بمبگذاری و حمله های مسلحانه جداگانه در 3 شهر اصلی این کشور دست کم 40 تن کشته و نزدیک به 100 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس یک عامل انتحاری مسئول نخستین انفجار خودروی بمبگذاری شده بود است که نزدیک اداره رئیس پلیس استانی در شهر کویت رخ داد. این انفجار 12 کشته و 20 زخمی به همراه داشت. چند گروه تندرو هر یک به طور جداگانه خود را مسئول این انفجار معرفی کرد. چند ساعت پس از آن در 2 انفجار به فاصله تنها چند دقیقه در یک بازار پر ازدحام در شهر به طور عمده شیعه‌نشین پاراچنار رخ داد. در این انفجار نیز 24 تن کشته شدند که بیشتر شیعه بودند. عصر جمعه نیز مردان مسلح در شهر کراچی به ماموران پلیس حمله کرده و 4 تن از آنها را کشته و متواری شدند. این حمله ها در آستانه عید فطر انجام شد.
نیروهای امنیتی عربستان سعودی روز جمعه یک حمله انتحاری به مسجد الحرام در مکه را خونسا کردند که در جریان آن فردی که گفته می شود از عاملان آن بوده است خود را منفجر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت کشور در یک بیانیه اعلام کرده است که قرار بوده به زائران و نیروهای امنیتی مسجد الحرام حمله شود. فردی که نیروهای امنیتی او را در یک آپارتمان به دام انداختند با آنها به تبادل آتش پرداخت و زمانی که به محاصره درآمد خود را منفجر کرد. بر اثر این انفجار ساختمان فرو ریخت و 6 خارجی و 5 عضو نیروهای امنیتی زخمی شدند. وزارت کشور عربستان توضیح بیشتری درباره هویت اعضای این گروه ارائه نکرده است. عربستان سعودی در سالهای اخیر شاهد حملات و بمب‌گذاری‌های متعددی بوده است. وزارت کشور عربستان همچنین گفته که 5 مظنون از جمله 1 زن در این رابطه بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان میگوید در جریان درگیری ماموران امنیتی با اعضای انصار الفرقان در چابهار 5 تن بازداشت شدند. او میگوید که 2 تن از آنها ایرانی نیستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی موحدی راد در نشست خبری اتهام آنها را محاربه دانست و گفت پس از تخلیه اطلاعاتی این متهمان و اعلام نتیجه تحقیقات در مدت 1 ماه کیفرخواست آنها صادر می شود. بر اساس گفته های مسئولان جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گذشته درگیری با نیروهای گروه انصار الفرقان در ارتفاعات قصرقند سیستان و بلوچستان نیز 2 کشته بر جای گذاشت.
نیروهای عراقی میگویند حدود نیمی از بخش قدیمی شهر موسل رو به کنترل خودشون درآوردند. این آخرین منطقه باقی مونده در تصرف گروه حکومت اسلامی در شهر موسل بوده. نیروهای عراقی هم اکنون در حال استحکام مواضع خود در مناطق آزاد شده از تصرف شبه نظامیان برای ادامه عملیات هستند. تامین خروج غیر نظامیان از مناطق درگیری همچنان یکی از وظایف نیروهای عراقی است. گزارش ببینیم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
منطقه خزرج، قلب بخش قدیمی موسل که به شهر قدیمی موسل مشهور است. نیروهای عراقی پس از 2 روز نبردی سخت این منطقه را از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خارج کردند. فرماندهان دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در حال بازدید از منطقه. نیروهای عراقی در حال استحکام مواضع خود برای آغاز مرحله دیگری از عملیات هستند. در برخی خانه‌های این بخش از شهر جنازه‌هایی دیده می‌شوند که نیروهای عراقی می‌گویند متعلق به شبه نظامیان داعش هستند. سرلشکر مانوس سعدی، فرمانده لشکر دوم نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در این باره به رادیو فردا میگوید
ما به همراه واحدهایمان در خطوط مقدم نبرد در شهر قدیمی موسل حضور داریم. واحدهای لشکر دوم سازمان مبارزه با تروریسم با کنترل مناطق خزرج و الصائه موفق شدند پیروزی بزرگی به دست آورند. کاروان شمالی هم موفق شد منطقه الشاهده را کنترل کند. ما در مرکز شهر قدیمی در جوار مسجد النوری قرار داریم. پیشروی تا آزادسازی بخش‌های باقی مانده شهر ادامه خواهد یافت. نیروهای پلیس فدرال و ارتش هم به ما خواهند پیوست تا به پیشروی خود ادامه دهیم.
این منطقه در مجاورت مسجد تاریخی النوری قرار دارد. این مسجد که عمری حدود 9 قرن دارد و ابوبکر البغدادی رهبر داعش تابستان 2014 با سخنرانی در آن بر پایه نظام خلافت اسلامی در مناطق تحت تصرف این گروه را اعلام کرده بود، چهارشنبه در انفجاری بزرگ منهدم شد. نیروهای عراقی داعش را عامل این انفجار معرفی می‌کنند. سرلشکر مانوس سعدی در این باره می‌گوید:
معنی آن این است که داعش ورشکسته شده، از هم فرو پاشیده و در جنگ موسل شکست خورده است.
همچنان شمار زیادی از غیر نظامیان در مناطق تحت تصرف داعش حضور دارند، مسئله‌ای که باعث نگرانی‌های زیادی در عرصه بین‌المللی شده است. سپهبد فلاح فاضل العبیدی، رئیس ستاد مشترک دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در این باره به رادیو فردا میگوید:
الحقيقه هذه احدى الممرات الامنه اللي فتحناها لاهلنا المدنيين في المدينه.
ما در یکی از گذرگاه‌های امن ایستاده‌ایم که برای خروج غیر نظامیان ایجاد کرده‌ایم. غیر نظامیان از بخش‌هایی که آزاد کردیم تخلیه شدند. حدود نیمی از شهر قدیمی در کنترل نیروهای ماست. نیروهای ما تا رسیدن به ساحل رود دجله به پیشروی خود ادامه می‌دهند.
از محله‌های شاهد جنگ در غرب موسل تنها ویرانه مانده و بوی خون از آنها به مشام می‌رسد. بازگشت مردم به این مناطق پس از پایان جنگ نیازمند اقدام‌های بزرگ برای بازسازی است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش ایلیا هم دیدید، نبرد علیه گروه حکومت اسلامی در جبهه موصل در عراق در روزهای اخیر تشدید شده. رسانه‌های مختلف از پیشروی نیروهای ارتش عراق در محاصره نیروهای داعش خبر می‌دهند. در سوریه نیز نیروهای دموکراتیک عرب و کرد سوریه زیر حمایت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به رقه نزدیک می‌شوند و باور دارند که به زودی این شهر را از تصرف نیروهای داعشی بیرون خواهند آورد. امروز درباره تأثیر تضعیف بالقوه گروه حکومت اسلامی بر منطقه خاورمیانه با جلیل روشندل، استاد و کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، ابتدا می‌خوام نظر شما رو درباره تحولات اخیر بپرسم.
تحولات اخیر منطقه رو تبدیل کرده به یک بشکه بارود که هر آن در شرف انفجار است. خود شما الان اشاره کردید در خبرها به جنگ با داعش در دو جبهه مهم موصل و رقه، و لحظاتی است که یا چهار روزهای کوتاهی باقی مونده باشه که داعش بشه از این منطقه خارج بشه. اما آیا با رفتن داعش جنگ تمام میشه؟ جواب این است که متاسفانه جنگ تمام نمیشه، بلکه داعش به شکل‌های دیگه و بلکه به شکل چندین گروه تروریستی دیگه ممکنه در سایر کشورها ریشه بدونه و عملیات انجام بده، کما اینکه در هفته‌های اخیر دیدیم در افغانستان و در ایران حملاتی داشتن. بعید نیست به کشورهای دیگر، حتی عربستان سعودی و یا اسرائیل نفوذ بکنن. بنابراین وضعیت خیلی جالب نیست، و بخصوص در بعد داخلی وقتی ما به قضیه نگاه میکنیم، به جای اینکه اتحادی تو منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بر علیه تروریسم ایجاد بشه، یک اتحادهای کوچکتری بر علیه همدیگه داره شروع میشه، در این حال که مسائل داخلی اون کشورها هم لاینحل بوده. به عنوان مثال دو کشور عربستان سعودی و قطر رو عرض میکنم.
به قطر و عربستان سعودی اشاره کردید. فکر میکنید بحران کنونی بین قطر و دیگر کشورهای عرب در خلیج فارس به کجا خواهد کشید؟
به نظر میاد که این بحران مدت‌ها ادامه پیدا میکنه و احتمال داره که به اوج هم برسه. اما اگر به اوج برسه، یعنی رابطه بین قطر و سایر کشورها به حالت مخاصمه نظامی در بیاد، اون موقع پای کشورهای دیگر منطقه ترکیه و ایران هم به میان کشیده خواهد شد. در حال حاضر البته اطلاع دارید که مجموعه مؤتلفین عربستان و سعودی 13 شرط قائل شدن برای قطر که بیاد و اسلام شروط رو در مدت کوتاهی 10 روزه اجرا بکنه تا بتونه رابطهش رو برقرار بکنه. البته معلوم نیست که اگر در 10 روز اجرا نشه چه وضعیتی پیش میاد، چون اون تهدید این رو در بر نداره. ولی گذشته از ما نگاه بکنیم به کل قضیه قطر، میبینیم که نزدیکی قطر به ایران، حمایت قطر از اخوان المسلمین و حمایت قطر از حماس و یا گروه‌های فلسطینی، قطر رو متمایز میکنه از سایر کشورها، و این از لحاظ داخلی خود قطر در حال حاضر مشکلاتی ایجاد کرده، علاوه بر این که رابطه قطر رو با کشورهای منطقه به مخاطره انداخته. و اگر عربستان سعودی تصمیم بگیره که با قطر به شکل نظامی روبرو بشه، اون وقت وضعیت بدتر از اینم خواهد شد.
آقای روشندل، فکر میکنید این رخدادها چه تأثیر روی امنیت ملی ایران خواهند داشت؟
خب دیگه اون همون جریان کوچک رودخونه‌ای که میرسه به دریاچه و بزرگ میشه، وقتی که به ایران میرسه، اون موقع کل خاورمیانه در آتش جنگ خواهند سوخت. متاسفانه ایران خودش در داخل، برخلاف اون چیزی که بعد از انتخابات مردم امیدوار بودن، حالا داره دچار تضادهای داخلی میشه. متاسفانه در ایران سپاه پاسداران از یک طرف در امور داخلی و خارجی دخالت میکنه، و از طرف دیگه اون امیدهایی که مردم با انتخاب روحانی داشتن در راهپیمایی روز قدس دیدیم که برگشت شد بر علیه روحانی که انتخاب شده برای دوره بعد، و دولت و رهبری یک اختلافات شدیدی دارن که اگر نتونن در داخل با هم کنار بیان، قطعا در شرایط فعلی خطرناک امنیت منطقه‌ای نقش ایران متاسفانه نقش ورود به یک جنگ و دفاع از سرزمین خواهد بود که بدترین چیزی که میتونه متوجه ایران باشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش می‌کنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره تماس ماست و 24 ساعته گوش به زنگ صدای شما. با ما تماس بگیرید و به ما کمک کنید که رسانه بهتری باشیم برای شما.
در روز قدس همون افسران جنگ نرم در اجرای فرمان آتش به اختیار رئیس جمهور رو منافق خطاب کردند و اون رو آخوند آمریکایی نامیدن، در حالی که مذاکره با آمریکا به دستور خود رهبر انجام شد. قبل از اینی هم که جریان نرمش قهرمانانه یا رقص قهرمانی رو دستور بدن، خودشون با آمریکا تماس‌های زیاد داشتن، نامه‌نگاری‌های زیادی کردن، دستور دادن یه دی رفتن انجام دادن، برگشتن اومدن. چجوری شده حالا که ایشون آخوند آمریکایی، دیگران نیستن؟ این بی‌شرمی و بی‌حرمتی به رأی مردمه. چرا باید یه عده به خودشون اجازه بدن برای شمول 24 میلیون رأی داره منافق بگن؟ هنوز یک ماه نگذشته از انتخابات، معنای این کارا چیه؟
شعار تهران رو شنیدم که میگفتن روحانی بنی صدر پیوندتون مبارک. این یه مصرع بود، مصرع دومشو کم آوردن. گفتم بگم که روحانی بنی صدر پیوندتون مبارک، داورتون بی منزلت و بی معرفت.
آب و هوای ایران در یک روز تابستانی. شهر کرد با 7 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 44 درجه گرم‌ترین نقطه ایرانه. بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، شنبه در قالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی بوده و افزایش نسبی دما در نیمه شمالی کشور پیش بینی میشه. همچنین با توجه به تصاویر ماهواره هواشناسی، توده گرد و خاک در کشور عراق شکل گرفته که با انتقال آن به بخشی از جنوب غرب و غرب کشور، کاهش دید و کیفیت هوا رو در بعضی از مناطق به همراه خواهد داشت.
در ادامه مرور داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. وزیر کشور ایران از معاون امنیتی و انتظامی خود خواست که با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی شعار دهنده ها علیه حسن روحانی را به مراجع قضایی معرفی کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حمله موشکی سپاه علیه داعش در سوریه با اراده رهبر و مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. مقام های پاکستانی اعلام کردند که در جریان 4 بمب‌گذاری و حمله های مسلحانه جداگانه در 3 شهر اصلی این کشور دست کم 40 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. نیروهای امنیتی عربستان سعودی روز جمعه یک حمله انتحاری به مسجد جامع به مسجد الحرام مکه را خونسا کردند که در جریان آن فردی که گفته می شود از عاملان آن بوده است خود را منفجر کرد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان می گوید در جریان درگیری ماموران امنیتی با اعضای انصار الفرقان در چابهار 5 تن بازداشت شدند. آسوشیتد پرس و شبکه خبری الجزیره می گویند عربستان، امارات، بحرین و مصر فهرست درخواستای خود را در 13 بند از طریق کویت به قطر ارسال کردند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته وقتی جیمز کومی رئیس برکنار شده FBI فهمیده شاید نوارهایی از مکالماتش وجود داشته باشد، احتمالاً داستانش را تغییر داده است. صدر اعظم آلمان در پایان نشست بروکسل اعلام کرد طرح‌های نخست وزیر بریتانیا در مورد حقوق شهروندان اتحادیه اروپا بعد از خروج این کشور از اتحادیه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. رئیس شورای اروپا طرح پیشنهادی نخست وزیر بریتانیا درباره حقوق شهروندان اروپایی را که پس از خروج از اتحادیه در بریتانیا خواهند ماند نازل‌تر از حد انتظار اعضا توصیف کرد.
در روزهای اخیر بحث و جدل‌های درون جمهوری اسلامی بر سر اینکه حملات موشکی از ایران علیه مواضع گروه داعش در سوریه با مجوز و مصوبه چه نهادی صورت گرفته همچنان خبرساز بوده و بالا گرفته. در همین حال روز جمعه در راهپیمایی دولتی روز قدس شعارهایی علیه حسن روحانی رئیس جمهوری سر داده شد که مورد اعتراض نهادهای نزدیک به دولت قرار گرفت. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
به دنبال حمله گروه داعش در تهران و متعاقباً پاسخ موشکی جمهوری اسلامی به مواضع داعش در سوریه، حسن روحانی گفت که حمله با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. بعد از آن بود که سپاه در واکنش در بیانیه اعلام کرد که این عملیات موشکی در سلسله مراتب نظامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و تحت امر رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. در این راستا پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای چندی بعد تاکید کرد که نباید کشور را دو قطبی کرد و مثال زد که در سال 59 به گفته او متاسفانه رئیس جمهور وقت اشاره به ابوالحسن بنی صدر مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرده، روز جمعه در راهپیمایی حکومتی روز قدس شعارهایی نیز علیه حسن روحانی رئیس جمهور با همین مضمون سر داده شد، از آن جمله مرگ بر منافق و روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک. پوسترها و پلاکاردهایی نیز علیه حسن روحانی در این مراسم در دست راهپیمایان دیده شد. این شعارها همچنین پس از آن داده می شود که اینستاگرام آیت الله خامنه ای هم ویدیویی از سال 59 و مخالفتها با ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت منتشر کرده بود. به دنبال شعارهای روز قدس، شماری از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی طرفدار دولت و رسانه‌های همسو با آنها اعتراض کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خواستار پیگیری موضوع و معرفی آنچه خاطیان توصیف کرد به قوه قضاییه شد. در تحول دیگر روز جمعه شماری از چهره‌ها از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز تأکید کردند که حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به گفته آنها با اراده رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. در شرایطی که در جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه یا همان رهبر کلیه امور کشوری و لشکری را تحت فرمان خود دارد، بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی این گونه بحث و جدل‌های درون نظام را بازی سیاسی حکومتی می‌دانند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در سال 88 آقای خامنه ای و اطرافیانش و سپاه پاسداران بسیج و شورای نگهبان کلن یک کودتای علیه مردم ایران انجام دادن که تقریبا واسه شون گران تمام شد. به همین خاطر دیگه این کار رو نکردن. سال 92 یه انتخاباتی انجام شد و اینا حسن روحانی را رئیس جمهور کردن، اما به مرور دیدن که نه، این حضور حسن روحانی خیلی گران واسشون تمام میشه. همین علته که آقای خامنه ای تو هر سخنرانی که میشه میخواد علیه رئیس منتخب مردم ایران موضوع گیری کنه.
آقای روحانی، این حرفای شما انگار آب در هاون کوبیدن است عزیزم. ما با یک نظام ددمنش خونخوار سر کار داریم. بیا آبروی خودت رو حداقل حفظ بکن، چه مردم ایران قابل احترام بمون، وگرنه هست در انتظارت مثل بقیه.
اما به وعده هر روز سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا و یک خبر بخونیم و در ادامه چند نظر. گزارش های رسیده از ایران حاکی است که در راهپیمایی دولتی روز قدس در تهران شعارهای علیه دولت عربستان، حسن روحانی و سند 20 داده شده و پوسترها و بولتنهایی هم علیه دولت توزیع شده. در شبکه‌های اجتماعی هم فیلمای پخش شده که صحنه‌ای از شعار دادن‌ها رو نشون میده که دارین الان تعدادشو می‌بینین. البته این خبر روی وبسایت هم قرار داره که میتونید با خوندنش از جزئیات این خبرم مطلع بشید.
خب بس میخوای بس کامنت ها رو شروع کنیم به نظراتی که در وبسایت ما بوده که همراه با نازافرین چند تاشو براتون روایت میکنیم. کاربر نوشته این شعارها نظر یک عده کمی از مردم هست. اگر آزادی وجود داشت و اکثریت مردم میتوانستن شعار دهند، از بیشتر مراجع حکومتی و خود رهبر هم انتقاد میکردن.
یه کاربری هم به نام حسین روی اینطوری نظر داده که رهبر جرأت برکناری رئیس جمهور رو نداره چون برای اون هزینه سنگینی داره. بعد این کاربر نوشته که دیگه ملت هر چی دیدنی بود در این نظام رو دیده.
و کاربری هم نوشته حکومت مسئولیتی است که
از طرف مردم برای مدت معین به عده خاص سپرده میشه و با تظاهرات خیابانی و شعار نمیتوان دولت رو که توسط مردم انتخاب شده به عقب راند. این کاربر گفته دستگاه رهبری هم بهتر دست از لجاجت و کینه‌توزی برداره.
یه کاربری هم این نظر رو داده که گروه اقلیت اصولگرا به هر در و دیواری میزنه که از سیاست کشور جا نمونه. برای اونها فرق نداره علیه اسرائیل شعار بدن یا منتخب ملت ایران.
یه کامنت کوچولو دیگه هم بخونم از کاربری که اسم خودش رو گذاشته دلواپس آتش به اختیار. گفته که در کشورهای جهان سوم مثل جمهوری اسلامی باید خیلی حساب شده حرف زد، چون اگر مسئله مطرح شود به راحتی نمیتوان آن را جمع کرد. مثلا همین داستان آتش به اختیار. این چند تا از کامنت های شما بود. کامنت ها خیلی بیشتره. من شما خواهش میکنم که به وبسایت ما سر بزنید، اونجا کامنت ها رو بخونید و اگر دلتون خواست اونجا کامنت بذارین. چند تا بود که ما براتون خوندیم.
البته همونطور که رویا گفت، ما بازتاب دهنده دیدگاه های شما هستیم و برای اینکه نظر دیگران رو هم درباره خبر رو بدونین، میتونین رادیو فردا رو در شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
امروز مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان آغاز میشه و همینطور ما چند خبر داریم از جام کنفدراسیونا که بازی‌های امروز رو داره میگه و چند خبر هم از تنیس. همگی همراه با مهدی رستم‌پور.
صبحتون بخیر بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. امروز مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان آغاز میشه و ایران یه نماینده داره. در روز نخست رقابت ها آرمین هادیپور در وزن 54 کیلوگرم که در گام اول به مساف رقیبی از هندوستان میره، قرعش خوبه در شروع مسابقات. دومین مبارزه در صورت غلبه بر رقیب هندی باید با دو نماینده از آفریقا، در واقع با برنده اونها مواجه بشه. تکواندوکاران سنگال و اتیوپی با هم بازی میکنن، برنده شون مقابل هادیپور میسته. این مسابقات ضمن اینکه قهرمانی دنیاست، تأثیر مستقیم داره در راهیابی به المپیک 2020 توکیو و کسی که در هر وزن قهرمان بشه 120 امتیاز المپیکی نصیب خودش میکنه. برندگان مدال‌های نقره و برنز هم باز امتیاز میگیرن. از این حیث اهمیت دوچندان داره این رقابت ها. اما تنیس، مسابقات فصل چمن و رقابت های کوینز کلاب در لندن، جایی که ژیل مولر موفق شد 2-0 سم کوئری از آمریکا را از پیش رو برداره. مولر لوکزامبورگی روی چمن فوق‌العاده خوب نتیجه می‌گیره. مارین چینیچ هم با همین نتیجه از صدر دونالد یانگ گذشت. اما علاقه‌مندان تنیس بیشتر توجهشون معطوف شده به رقابت‌هایی که همزمان در آلمان برگزار میشه، چون راجر فدرر اونجا رقابت می‌کنه و تونست در مبارزه خودش دیروز در برابر فلوریان مایر، مدافع عنوان قهرمانی از کشور میزبان، 2-0 به برتری برسه. فدرر در نیمه نهایی باید با کارن خاچانوف بازی کنه، در صورتی که حریف خودش رو شکست بده در یک فینال دیگه حضور پیدا خواهد کرد در کارنامه پربار دوران حرفه‌ای خودش. و از این بابت که خب در آستانه مسابقات ویمبلدون داره برگزار میشه، از لحاظ روحی و انگیزشی هم فوق العاده موثره. ضمن اینکه در رنکینگ هم امتیازاتی رو کسب میکنه، میتونه با راهیابی به یک فینال گام به رقابت های ویمبلدون بگذاره. حریف راجر فدرر خاچانوف از روسیه است. صحبت از روسیه شد، خبر آخر هم به جام کنفدراسیون اختصاص داره که در روسیه برگزار میشه و تیم میزبان اگر امروز مقابل مکزیک به برتری نرسه، حذف میشه از گردونه رقابت‌ها. خب نتیجه جالبی نیست برای کشوری که سال آینده میزبان جام جهانی، هزینه زیادی کرده و بازی فوق‌العاده حساسی داره امروز با مکزیک. پرتغال هم مقابل نیوزلند قرار میگیره. نیوزلند از دور رقابت‌ها حذف شده و این بازی جنبه تشریفاتی داره براش، ولی پرتغال در صدد این هست که صدر جدول رو نصیب خودش کنه تا شرایط بهتری داشته باشه در مرحله حذفی این رقابت ها. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 به وقت ایران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی صبحخیر میگم به شما که تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید.
من از آفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
وزیر کشور دستور داد شعار دهنده ها علیه رئیس جمهور به مراجع قضایی معرفی شوند.
برخی مقام های ایران میگویند حمله موشکی سپاه علیه داعش با تصمیم شورای امنیت ملی انجام شده است.
4 حمله جداگانه در پاکستان ده ها کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از معاون امنیتی و انتظامی خود خواست که با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی شعار دهنده ها علیه حسن روحانی را به مراجع قضایی معرفی کنند. در راهپیمایی روز قدس شماری در اطراف حسن روحانی رئیس جمهور شعارهای مرگ بر منافق و روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک سر دادند. در واکنش به این حواشی راهپیمایی روز قدس، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شعارها علیه رئیس جمهور را مصداق جرم خواند و آزمایشی بزرگ برای دادستان تهران توصیف کرد. رهبر ایران چندی پیش گفته بود نباید تجربه سال 59 که به گفته وی بنی صدر رئیس جمهوری وقت جامعه را دو قطبی کرد تکرار شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حمله موشکی سپاه علیه داعش در سوریه با اراده رهبر و مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم گفته اجرای این عملیات پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح بود و شورای عالی امنیت ملی از آن استقبال کرده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز هر گونه عدم هماهنگی این حمله با دولت و شورای عالی امنیت ملی را اشتباه و شیطنت توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 30 خرداد ماه اعلام کرده بود شورای عالی امنیت ملی درباره حمله موشکی علیه داعش تصمیم گیری کرده است. با این حال سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد تمامی مراحل شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات توسط خود این نهاد انجام شده است.
مقام‌های پاکستانی میگویند که در جریان 4 بمب‌گذاری و حمله‌های مسلحانه جداگانه در 3 شهر اصلی این کشور دست کم 40 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس یک عامل انتحاری مسئول نخستین انفجار خودروی بمب‌گذاری شده بود است که نزدیک اداره رئیس پلیس استانی در شهر کویت رخ داد. این انفجار 12 کشته و 20 زخمی به همراه داشت. چند گروه تندرو هر یک به طور جداگانه خود را مسئول این انفجار معرفی کردند. چند ساعت پس از آن 2 انفجار به فاصله تنها چند دقیقه در یک بازار پرازدحام در شهر به طور عمده شیعه نشین پاراچنار رخ داد. در این انفجار نیز 24 تن کشته شدند که بیشتر شیعه بودند. عصر جمعه نیز مردان مسلح در شهر کراچی به ماموران پلیس حمله کرده و 4 تن از آنها را کشته و متواری شدند. این حمله ها در آستانه عید فطر انجام شد.
نیروهای امنیتی عربستان سعودی روز جمعه یک حمله انتحاری به مسجد الحرام در مکه را خونسا کردند که در جریان آن فردی که گفته می شود از عاملان اون بوده است خود را منفجر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت کشور در بیانیه اعلام کرده است که قرار بوده به زائران و نیروهای امنیتی مسجد الحرام حمله شود. فردی که نیروهای امنیتی او را در یک آپارتمان به دام انداختند با آنها به تبادل آتش پرداخت و زمانی که به محاصره درآمد خود را منفجر کرد. بر اثر این انفجار ساختمان فرو ریخت و 6 خارجی و 5 عضو نیروهای امنیتی زخمی شدند. وزارت کشور عربستان توضیح بیشتری درباره هویت اعضای این گروه ارائه نکرده است. عربستان سعودی در سالهای اخیر شاهد حملات و بمب‌گذاری‌های متعددی بوده است. وزارت کشور عربستان همچنین گفته است که 5 مظنون از جمله یک زن در این رابطه بازداشت شدند.
آسوشیتد پرس و شبکه خبری الجزیره میگویند در عربستان، امارات، بحرین و مصر فهرست درخواست‌های خود را در 13 بند از طریق کویت به قطر ارسال کردند. آسوشیتد پرس که از طریق یکی از این 4 کشور یک نسخه از این درخواست‌ها را به دست آورده می‌نویسد قطع روابط دیپلماتیک با ایران، برچیدن پایگاه نظامی ترکیه و بستن شبکه الجزیره از جمله این شرط‌ها برای از سرگیری روابط با قطر هستند. بر اساس این گزارش قطر 10 روز برای اجرای این درخواست‌ها فرصت دارد. عربستان، امارات متحده عربی و بحرین به همراه مصر 18 روز پیش مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با قطر به اتهام آنچه که آنها حمایت از ایران و گروه‌های تروریستی در منطقه می‌دانند قطع کردند. نیروهای عراقی میگویند حدود نیمی از بخش قدیمی شهر موسیر رو به کنترل خودشون درآوردند. این آخرین منطقه باقی مانده در تصرف گروه حکومت اسلامی در شهر موسیر بوده. نیروهای عراقی هم اکنون در حال استحکام مواضع خود در مناطق آزاد شده از تصرف شبه نظامیان برای ادامه عملیات هستند. تامین خروج غیر نظامیان از مناطق درگیری همچنان یکی از وظایف نیروهای عراقی است. گزارشی ببینیم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
منطقه خزرج، قلب بخش قدیمی موسیل که به شهر قدیمی موسیل مشهور است. نیروهای عراقی پس از 2 روز نبردی سخت این منطقه را از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خارج کردند. فرماندهان دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در حال بازدید از منطقه. نیروهای عراقی در حال استحکام مواضع خود برای آغاز مرحله دیگری از عملیات هستند. در برخی خانه‌های این بخش از شهر جنازه‌هایی دیده می‌شوند که نیروهای عراقی می‌گویند متعلق به شبه نظامیان داعش هستند. سرلشکر مانوس سعدی، فرمانده لشکر دوم نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ما به همراه واحدهایمان در خطوط مقدم نبرد در شهر قدیمی موسیل حضور داریم. واحدهای لشکر دوم سازمان مبارزه با تروریسم با کنترل مناطق خزرج و الصای موفق شدند پیروزی بزرگی به دست آورند. کاروان شمالی هم موفق شد منطقه الشاهد را کنترل کند. ما در مرکز شهر قدیمی در جوار مسجد النوری قرار داریم. پیشروی تا آزادسازی بخش‌های باقی مانده شهر ادامه خواهد یافت. نیروهای پلیس فدرال و ارتش هم به ما خواهند پیوست تا به پیشروی خود ادامه دهیم.
این منطقه در مجاورت مسجد تاریخی النوری قرار دارد. این مسجد که عمری حدود 9 قرن دارد و ابوبکر البغدادی رهبر داعش تابستان 2014 با سخنرانی در آن بر پایه نظام خلافت اسلامی در مناطق تحت تصرف این گروه را اعلام کرده بود، چهارشنبه در انفجاری بزرگ منهدم شد. نیروهای عراقی داعش را عامل این انفجار معرفی می کنند. سرلشکر مانوس سعدی در این باره می گوید:
معنی آن این است که داعش ورشکسته شده، از هم فرو پاشیده و در جنگ موسیل شکست خورده است.
همچنان شمار زیادی از غیر نظامیان در مناطق تحت تصرف داعش حضور دارند، مسئله‌ای که باعث نگرانی های زیادی در عرصه بین المللی شده است. سپهبد فلاح فاضل العبیدی، رئیس ستاد مشترک دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در این باره به رادیو فردا میگوید:
الحقيقة هذه احدى الممرات الآمنة اللي فتحناها لأهلنا المدنيين في المدينة.
ما در یکی از گذرگاه‌های امن ایستاده‌ایم که برای خروج غیر نظامیان ایجاد کرده‌ایم. غیر نظامیان از بخش‌هایی که آزاد کردیم تخلیه شدند. حدود نیمی از شهر قدیمی در کنترل نیروهای ماست. نیروهای ما تا رسیدن به ساحل رود دجله به پیشروی خود ادامه می‌دهند.
از محله‌های شاهد جنگ در غرب موسیل تنها ویرانه مانده و بوی خون از آنها به مشام می‌رسد. بازگشت مردم به این مناطق پس از پایان جنگ نیازمند اقدام‌های بزرگ برای بازسازی است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش ایلیا هم دیدید، نبرد علیه گروه حکومت اسلامی در جبهه موسیل در عراق در روزهای اخیر تشدید شده. رسانه‌های مختلف از پیشروی نیروهای ارتش عراق در محاصره نیروهای داعش خبر می‌دهند. در سوریه نیز نیروهای دموکراتیک عرب و کرد سوریه زیر حمایت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به رقه نزدیک می‌شوند و باور دارند که به‌زودی این شهر را از تصرف نیروهای داعشی بیرون خواهند آورد.
آورد. امروز درباره تأثیر تضعیف بالقوه گروه حکومت اسلامی بر منطقه خاورمیانه با جلیل روشندل، استاد و کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، ابتدا می‌خوام نظر شما رو درباره تحولات اخیر بپرسم.
تحولات اخیر منطقه رو تبدیل کرده به یک بشکه بارود که هر آن در شرف انفجار است. خود شما الان اشاره کردید در خبرها به جنگ با داعش در دو جبهه مهم موصل و رقه، و لحظاتی است که یا چهار روزای کوتاهی باقی مونده باشه که داعش بشه از این منطقه خارج بشه. اما آیا با رفتن داعش جنگ تمام میشه؟ جواب این است که متاسفانه جنگ تمام نمیشه، بلکه داعش به شکل‌های دیگه و بلکه به شکل چندین گروه تروریستی دیگه ممکنه در سایر کشورها ریشه بدونه و عملیات انجام بده، کما اینکه در هفته‌های اخیر دیدیم در افغانستان و در ایران حملاتی داشتن. بعید نیست به کشورهای دیگر حتی عربستان سعودی و یا اسرائیل نفوذ بکنن. بنابراین وضعیت خیلی جالب نیست، و به خصوص در بُعد داخلی وقتی ما به قضیه نگاه می‌کنیم، به جای اینکه اتحادی تو منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بر علیه تروریسم ایجاد بشه، یک اتحادهای کوچکتری بر علیه همدیگه داره شروع میشه، در این حال که مسائل داخلی اون کشورها هم لاینحل بوده. به عنوان مثال دو کشور عربستان سعودی و قطر رو عرض میکنم.
به قطر و عربستان سعودی اشاره کردید. فکر میکنید بحران کنونی بین قطر و دیگر کشورهای عرب در خلیج فارس به کجا خواهد کشید؟
به نظر میاد که این بحران مدت‌ها ادامه پیدا میکنه و احتمال داره که به اوج هم برسه. اما اگر به اوج برسه، یعنی رابطه بین قطر و سایر کشورها به حالت مخاصمه نظامی در بیاد، اون موقع پای کشورهای دیگر منطقه ترکیه و ایران هم به میان کشیده خواهد شد. در حال حاضر البته اطلاع دارید که مجموعه مؤتلفین عربستان سعودی 13 شرط قائل شدن برای قطر که بیاد و اصلاح اون شروط رو در مدت کوتاهی 10 روزه اجرا بکنه تا بتونه رابطهش رو برقرار بکنه. البته معلوم نیست که اگر در 10 روز اجرا نشه چه وضعیتی پیش میاد، چون اون تهدید این رو در بر نداره. ولی گذشته از ما نگاه بکنیم به کل قضیه قطر، میبینیم که نزدیکی قطر به ایران، حمایت قطر از اخوان المسلمین و حمایت قطر از حماس و یا گروه های فلسطینی، قطر رو متمایز میکنه از سایر کشورها. و این از لحاظ داخلی خود قطر در حال حاضر مشکلاتی ایجاد کرده، علاوه بر اینکه رابطه قطر رو با کشورهای منطقه به مخاطره انداخته. و اگر عربستان سعودی تصمیم بگیره که با قطر به شکل نظامی روبرو بشه، اون وقت وضعیت بدتر از این هم خواهد شد.
آقای روشندل، فکر میکنید این رخدادها چه تأثیر روی امنیت ملی ایران خواهند داشت؟
خب دیگه اون همون جریان کوچک رودخونه ایه که میرسه به دریاچه و بزرگ میشه. وقتی که به ایران میرسه، اون موقع کل خاورمیانه در آتش جنگ خواهند سوخت. متاسفانه ایران خودش در داخل، برخلاف اون چیزی که بعد از انتخابات مردم امیدوار بودن، حالا داره دچار تضادهای داخلی میشه. متاسفانه در ایران سپاه پاسداران از یک طرف در امور داخلی و خارجی دخالت میکنه، و از طرف دیگه اون امیدهایی که مردم با انتخاب روحانی داشتن در راهپیمایی روز قدس دیدیم که برگشت شد بر علیه روحانی که انتخاب شده برای دوره بعد، و دولت و رهبری یک اختلافات شدیدی دارن که اگر نتونن در داخل با هم کنار بیان، قطعا در شرایط فعلی خطرناک امنیت منطقه‌ای نقش ایران متاسفانه نقش ورود به یک جنگ و دفاع از سرزمین خواهد بود که بدترین چیزی که میتونه متوجه ایران باشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش می‌کنم.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
همیهنان جان و خرد، آتش به اختیار رو ما بی پاسخ گذاشتیم. لغو سند 23 رو که حقوق کودکان هست و بی پاسخ و نادیده، و و امروز دارن رئیس جمهور انتخابی ما رو بنی صدری میکنند. آیا سکوت خواهیم کرد؟ به میهن بیندیشین. اینها میخوان آتش افروزی کنند، میخوان میهن رو به جنگ ببرن و آنچه ازش مونده رو ویران.
واسه میگم رئیس جمهوری که 25 میلیون بهش رأی دادن، یه دو اوباش و لات بهش توهین میکنن. مقصر میدونین که مقصر آقای خامنه‌ای شمایی. شما این مردم ایران رو بدبخت کردین، زندان ها رو پر کردین، آدم ها رو کشتین، هیچ به هیچ دموکراسی به هیچ چی اعتقاد ندارین، فقط حرف خودتون، و چون حرفتون رو هیچ قبول نداره هیتلر باید پیش شما لون بندازه. بزرگترین دیکتاتور شما این آقای خامنه‌ای.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. وزیر کشور ایران از معاون امنیتی و انتظامی خود خواست که با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی شعار دهنده ها علیه حسن روحانی را به مراجع قضایی معرفی کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حمله موشکی سپاه علیه داعش در سوریه با اراده رهبر و مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که در جریان 4 بمب‌گذاری و حمله‌های مسلحانه جداگانه در 3 شهر اصلی این کشور دست کم 40 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. نیروهای امنیتی عربستان سعودی روز جمعه یک حمله انتحاری به مسجد الحرام مکه را خونسا کردند که در جریان آن فردی که گفته می‌شود از عاملان آن بوده است خود را منفجر کرد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان میگوید در جریان درگیری ماموران امنیتی با اعضای انصارالفرقان در چابهار 5 تن بازداشت شدند. آسوشیتد پرس و شبکه خبری الجزیره میگویند عربستان، امارات، بحرین و مصر فهرست درخواست‌های خود را در 13 بند از طریق کویت به قطر ارسال کردند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته وقتی جیمز کومی رئیس برکنار شده FBI فهمیده شاید نوارهایی از مکالماتش وجود داشته باشد احتمالاً داستانش را تغییر داده است. صدر اعظم آلمان در پایان نشست بروکسل اعلام کرد طرح‌های نخست وزیر بریتانیا در مورد حقوق شهروندان اتحادیه اروپا بعد از خروج این کشور از اتحادیه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. رئیس شورای اروپا طرح پیشنهادی نخست وزیر بریتانیا درباره حقوق شهروندان اروپایی را که پس از خروج از اتحادیه در بریتانیا خواهند ماند نازل‌تر از حد انتظار اعضا توصیف کرد.
در اولین روز هفته سری هم بزنیم به رسانه‌های کاغذی و ببینیم در روزنامه‌های امروز چه مطالبی منتشر شده. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌ها از شعارهایی که بر ضد حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس داده شد چگونه است؟
روزنامه شرق این شعارها رو حتاکی علیه منتخب مردم توصیف کرده و همزمان یادداشتی هم منتشر کرده. نویسنده این یادداشت آمنه شیرفکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق هست که تأکید کرده این اقدام توهین به دموکراسی هم هست، چرا که آقای روحانی حدود 40 روز پیش با اکثریت آرای مردم بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده. روزنامه اعتماد از این واقعه به عنوان اتفاق تلخ و زشت یاد کرده، یادداشتی در سرمقاله منتشر کرده، نکوهش کرده این عمل رو و از سایر نهادهای حکومتی خواسته که در این آزمون مقابله کنن با وحدت شکنان. آقای صادق زیباکلام هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته تاکید کرده که تشابه یا شبیه سازی آقای روحانی با بنی صدر از اساس نادرست هست، چرا که هم مجلس فعلی اکثریتش طرفدار آقای روحانی هستند، هم آقای روحانی برخلاف بنی صدر در اون دوره که پایگاه اجتماعیش رو به گفته ایشون از دست داده بود، آقای روحانی همین چند روز پیش، چند هفته پیش بار دیگر با 24 میلیون رای انتخاب شده. روزنامه همدلی معرکه‌گیری حتاکان توصیف کرده این اقدام رو واکنش مقام‌های مختلف و چهره‌های مختلف سیاسی در محکومیت شعار علیه آقای روحانی روحانی رو منعکس کرده، در سرمقاله خودش هم تأکید کرده کسانی که جوانان حزب اللهی رو سازماندهی میکنن تا علیه رئیس جمهور منتخب شعار بدن، در واقع جریقه های انفجاری در اونها رو پوشوندن و راهی میدان کردن. روزنامه کیهان مقصر اصلی رو خود آقای روحانی تعریف کرده، توصیف کرده در سرمقاله و نوشته که ایشون اظهاراتش خودش وحدت شکن هست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران به صراحت این کار رو نکوهش کرده در سرمقاله خودش و نوشته که این کسانی که این کار رو کردن حزب اللهی ها رو بدنام کردن. و روزنامه همبستگی هم خبر داده که روزنامه که وزیر کشور دستور داده که به این موضوع رسیدگی بشه.
و روزنامه جهان صنعت اظهارات حسن روحانی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران رو تیتر یک کرده. چه نکاتی مورد توجه این روزنامه بوده؟
مهمترین نکته‌ای که مورد توجه روزنامه جهان صنعت قرار گرفته توصیفی است که آقای روحانی از سپاه پاسداران و فعالیت‌های اقتصادی این نیروی نظامی ارائه کرده در سخنان خودش در روز ملی اصناف. بنوشته این روزنامه آقای روحانی گفته که اقتصاد در جریان اجرای اصل 44 قانون اساسی که خصوصی سازی بوده به دولت با تفنگ واگذار شده و امروز اونها همه چیز دارن و کسی نمیتونه در عرصه اقتصاد ایران با این نیروی نظامی یعنی سپاه پاسداران رقابت کنه.
و روزنامه شهروند از وقوع یک تجاوز گروهی در آبادان گزارش داده. جزئیات بیشتری برامون دارید؟
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که در آبادان در شامگاه 20 خرداد ماه به نوشته این روزنامه 5 نفر که همسایه یک زن پیری بودند که راهی بیمارستان بوده و نوه 17 سالی اون که یک دختر دانش آموز بوده در اون خونه ساکن بوده هجوم بردن با غمه و چاقو و انواع سلاح سرد و هر 5 نفر به این دختر 17 ساله تجاوز کردن. و البته این روزنامه نوشته که هر 5 نفر هم به دنبال شکایت خانواده این دختر بازداشت شدن.
آقای حفیظ‌زاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
خوشحالیه که الان میشه شعار بر علیه رئیس جمهور آقای روحانی و عربستان سعودی داد، پس دیگه امکان این هستش که بر علیه رهبر جمهوری اسلامی یا عربستان سعودی نیز مثلا ایرادی و اعتراضی داشت و بر علیه ایشون هم به روسیه هم شعار داد.
خامنه‌ای، شما منتخب مردم که نیستید. شما یه زمانی یه مجلسی اومد که شما را به رهبری ایران انتخاب کردند، یعنی در کل انتصاب بود دیگه. الان شما هر وقت که مشارکت مردم رو دیدید که به نفع شما نیست در تمامی انتخابات، چه زمانی که آقای خاتمی مردم انتخابشون کردن چه انتخابات اخیر، به رأی مردم پشت میکنید.
برای اولین شنبه تابستون بردیا افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده که با هم میبینیم.
اثری که بسیاری انتظار انتشارش رو میکشیدند، نسخه ویژه از یکی از برجسته ترین آلبوم های تاریخ موسیقی راک که به مناسبت 20مین سال انتشارش باز نشر شده، کاری از گروه رادیوهد، سومین آلبوم این گروه جریانساز در عرصه موسیقی راک آلترناتیو که از همون ابتدا هم به واسطه ترانه هاش و هم به واسطه ساختار موسیقیش مورد تمجید گسترده منتقدین هنری قرار گرفت. رادیوهد، این گروه انگلیسی در آلبوم اوکی کامپیوتر ارائه‌گر تصویری است از زندگی در جهان مدرن و بحران‌های فردی، اجتماعی و سیاسی موجود. حالا در نسخه ویژه آثاری پیش در منتشر نشده از همون دوران گنجونده شده. با عنوان ویژن لند که شاید عنوان رو بشه به فارسی اینجوری ترجمه کرد: سرزمین بصیرت. این اثر است از گروه بندیتوس، از دومین آلبوم استودیویی این گروه شش نفره آمریکایی که از 7 سال پیش و از ایالت آلاباما فعالیتش رو آغاز کرده. بندیتوس ارائه‌گر یک جور موسیقی راک اند رول امروزیه که در اون رنگ و بوی موسیقی پانک راک هم به وضوح به چشم میاد. 2 ماهنامه American Songwriter، مجله تخصصی موسیقی چاپ آمریکا، آلبوم اول گروه رو به واسطه اصالت و نابودن روش آهنگسازی تمجید کرده بود و حالا در نقدی درباره این آلبوم جدید در این مجله نوشته شده، بندیتوس نشون داده در آهنگسازی به بلوغ هم رسیده. اثری با عنوان ایوالو یا دگرگون شو، این از جمله آثاری است که تصور میشه با موفقیت تجاری گسترده‌ای در آمریکا روبرو شه. این 3 ومین آلبوم از گروه ایمجین دراگونز، گروهی از ایالات متحده از شهر لاس وگاس. این گروه 4 سال پیش با انتشار تک آهنگی از آلبوم اولش، تک آهنگی با عنوان رادیو اکتیو، کلی معروف شد. اون تک آهنگ در مراسم جوایز موسیقی گرمی سال 2014 در بخش راک بهترین سال معرفی شد. اما یادآوری کنم این آلبوم تازه از ایمجین دراگونز به نظر میاد به مزاق همه منتقدین هنری خوش نیومده. A dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like...
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان داغ. با نازآفرین پابرجاست. من شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید. امانه
من تا ثانیه‌های دیگه هم تا که رویا گفت با بخش خبر پایانی برنامه صبحانه با خبر همراهتون هستم.